تا انشالله از سخنران مجلس حضرت حجت الاسلام و المسلمین تناجای برادران فیض کافی و وافی رو میبریم. عنایت کنید، خوشنودی سلامتی آقا امام زمان عنایت کنید، محمدی صلوات خط کنید.
سلام علیکم. ما همین اول زحمت دوستانو بدیم یک کمی تشریف بیارید جلوتر که شکوه جلسه حفظ بشه. به نام آقامون حجت ابن الحسن قائم آل محمد، اللهم صل علی محمد. همه تشریف بیارن جلوتر، اونایی که انشاءالله میخوان جلسه شرکت کنن یک کمی جمع جورتر بشینیم که از فرصت استفاده بشه. خدا به همه تون جزای خیر عنایت کنه. مهمانی خدا رفتید، روزه و طاعاتتون رو قبول کنه، این ماه رو ماه برکت قرار بده برا هممون. صلوات جلیتری مرحمت کنید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سجما بقية الله في الأرضين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلامتی وجود نازنین امام عصر، تأجیل در فرجشون، استجابت دعاهای حضرتشون، شادی قلب نورانیشون، اجماعا صلواتی بر محمد و آل محمد. درسته بعد از افطار و همه افطار که میکنن بیحال میشن، ولی فکر نمیکنم کاری پیدا بکنیم تو ماه رمضان که ثوابش بیشتر از صلوات بر اهل بیت باشه. لذا صداتون آزاد کنید، بلند صلوات بفرستید. الله نشد انشاءالله ماه رمضان آخرین ماه رمضان عمر ما نباشه. صلوات جلی بر محمد و آل محمد. آه. شب سوم ماه مبارک رمضان مصادف شده با مجلس ترحیم یک عزیز فقید سعید و تازه از دنیا رفته، امید از خداوند روح این مرحوم فقید سعید رو با اولیاء الهی محشور کنه. از زبان خودم و زبان همه حضار تسلیت میگیم به صاحبان عزا، امیدواریم به اونها اجر جزیل و صبر جمیل عنایت کنه. متقابلا به همه عزیزانی که به این مناسبت به مجلس آمدن تا تشریک مسائی کنند، به اونها هم خوش آمد میگیم. امیدواریم که قدمهاشون در صراط، اونجایی که به قول امیرالمومنین خیلی از قدمها میلغزه، ثابت بمانه و معجور باشند. امیدواریم که این مجلس هم برکت و رحمت و مغفرت باشه برای این عزیز از دست رفته. شادی روح این عزیز هم صلواتی مرحمت کنید. بحث ما در رابطه با این موضوع بود شبهای قبل که قیامت، فردای قیامت از هر انسانی 4 سوال میپرسند. ما که از اون دنیا نیومدیم که بخوایم خبر بدیم. رسول گرامی اسلام داره خبر میده. ماها نه از اون دنیا خبر آوردیم، نه از خبرای اون دنیا خیلی متاسفانه میترسیم، چون اون دنیا رو قبول داریم ولی باور نداریم. من یه مثال بزنم. ببینید، اگه به کسی بگن یه بنده خدایی امشب از دنیا رفته، برو پیشش بخواب، مثلا یه جنازه تو قبرستون گذاشتن، برو تا صبح کنارش بخواب، میگیم نمیریم. چرا نمیریم؟ غالب کس معمولا کسی نمیره. میگن آقا این بنده خدا که از دنیا رفته، خب اگه زنده هم بشه که یه مسلمانیه، برادر دینی شماست، چرا نمیرید؟ میگه میدونم مرده با آدم کاری نداره ولی نمیره. اما به یه کسی که شغلش شستن مرده است، غساله، البته شغل شریفیه وقت توهین نشه ها، خوبه همه ما چند تا مرده رو غسل بدیم، این زندگی شهری اجازه نمیده چنین کاری رو، ولی وظیفه ماست. به یک کسی که شغلش غسالیه بگن آقا برو پیش این مرده بخواب، راحت میره تا صبح پیش اون مرده میخوابه. اون میدونه مرده با انسان کاری نداره، ما هم میدونیم. فرق ما چیه؟ فرق ما با اون آقای غسال اینه که اون باور کرده، ما باور نکردیم. اون باور کرده مرده با انسان کاری نداره، ما باور نکردیم، ولی هر دومون میدانیم. قصه مرگ و قیامت هم اینجوریه، همه ما میدانیم ولی باور نمیکنیم. کیا باور میکنند؟ اون کسانی که با اولیاء خدا ارتباط دارن و حشر و نشر دارن، اونا باور میکنن قیامت رو، باور میکنن مرگ رو، باور میکنن شب اول قبر رو. ماها متاسفانه باور نمیکنیم. فرق ما اینه. لذا هیچ کدوم از ماها مردن رو انکار نمیکنیم، اما هیچ کدوم از ما هم خیال مردن نداریم. کدوم از ماها خیال مردن داریم؟ برای اینکه باور نمیکنیم. لذا اون رسول خدایی که قیامت رو باور داره فرمود 4 سوال رو باید پاسخ بدید. بعد قسم خورد فرمود نمیذارن قدم از قدم بردارید. مگر اینکه این 4 تا سوالو پاسخ بدید. یعنی انسان انقدر معطل میکنن تا این 4 تا سوالو خوب که پاسخ داد حالا میگن برو. شب اول و دوم 2 تا سوالو گفتیم. گفتن اولین سوال اینه که میگن ان عمرهی فی ما افنا، عمرتو چی کارش کردی؟ اینو مفصل بحث کردیم. سوال دوم میپرسن و عن بدنهی فی ما ابلا، این بدن قشنگ و نازنینی که بهت داده بودیم که همه دنیا جمعشن یه بند انگشت انسان رو نمیتونن درست کنن، اینو چی کارش کردی؟ اینا رو بحث کردیم. سوال سومی که امشب موضوع بحث ماست اینه که سوال میکنن و عن مالهی فی من فقهو و من مکتسبه. بعضی ها اگر به خانه مسافرت خارج برن از 10 نفر 20 نفر سوال میکنن آقا اونجا به ما بگو چی کار کنیم که مالمونو نبازیم، چه کار کنیم که امنیتمون حفظ بشه، چه کار کنیم که سالم برگردیم، چه کار کنیم که سود کنیم. پیغمبر خدا اومده مفت داره این اطلاعاتو در اختیار ما قرار میده، هیچی هم از انسان نمیخواد، هرچی هم داره فدای ماها کرده که ما اینا رو بفهمیم و گوش بدیم. ولی امیدوارم که انشالله ماها گوش شنوا داشته باشیم. میفرماید سوال میکنن مالتون رو از کجا در آوردید؟ فی من فقهو و من مکتسبه، از کجا در آوردید و کجا انفاق کردید. به هر حال مال که نمیمونه، هیچ کس نگه نمیداره پیش خودش، همه میدونید. میگن اسکندر که از دنیا رفت گفت انگشتای منو از تابوت بیرون بذارید. اسکندر کی بوده؟ اسکندر کسی بوده که همتون شنیدید جهانو فتح کرده. گفت وقتی من از دنیا رفتم دست منو از تابوت بیرون بذارید. گفتن برای چی؟ گفت به خاطر اینکه میخوام به همه عالم پیام بدم، بگم ببین اسکندری که این همه فتح کرد بازم دست خالی از دنیا میره. این مال رو که انسان نمیبره، انفاقم میکنه، یه جوری خرج میکنه، میخورنش به هر حال، حالا دیر یا زود، کم یا زیاد، آسان یا سخت، میخورنش. الان اموال 5 نسل قبل ما کو؟ اصلا 5 نسل قبل از خودمونو میشناسیم؟ مثلا شما پدرتو ممکنه بشناسی، پدر بزرگتم بشناسی، نهایتا پدر بزرگتم بشناسی، اما 5 نسل قبل از خودت کوشن؟ اسمشون چیه؟ کجا دفنن؟ اموالشون کو؟ 100 سال دیگه، 200 سال دیگه برای ما هم همینه. هیچ کس نمیدونه که اینجا یه مسجدی بود، این مسجد اسمش چی بود، یه آقای اومد رفت بالا منبر، یه چند نفر هم نشستن، افطاری هم خورده بودن و جلسه هم بود و نه خیر، هیچ خبری از ما نیست. خب اگه قرار این بشه عاقبت خاک گل کوزگران خواهیم شد. اون یکی قشنگتر میگه، میگه این کوزه چمن عاشق زاری بوده است. آقا دست بردار، مگه کوزم میشه عاشق باشه؟ میگه میشه. میگه بله، این کوزه رو میبینی، همین کوزه گلی، این کوزه چمن عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. آقا کوزه مگه عاشق میشه؟ بله. چجوری عاشق میشه؟ خیلی از عاشقا و معشوقا میمیرن خاک میشن، خاکشون میشه کوزه. این غیر از اینه؟ این کوزه چمن عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. این دسته که بر گردن او میبینی دستی است که بر گردن یاری بوده است. وقتی قرار انسان اینجوری هیچ و پوچ بشه، خب مالش هم همینجوری هیچ و پوچ میشه، فقط چی میمونه براش؟ خدا رحمت کنه از تایت الله بهادین رو، بارها این جمله رو میفرمودن که آقا سهم ما از دنیا همینه که میخوریم، بقیهش چوبش مال ماست، کیفش مال وارث. خب چوبش رو میزنن میگن از کجا آوردی؟ آدم خجالت میکشه میره دروغ میگه، به رشوه متوسل میشه تا بچهشو سر کار بذاره. بدبخت، شکم بچت رو از حرام پر میکنی، شغل حرام برای بچت جور میکنی، اون کیفشو میکنه، اون غذاشو میگیره میخوره، چوبشو تو میخوری؟ یه جای خلاف کرده جریمش کردن، میره کلی به حرام متوسل میشه تا درست بکنه، جریمه نده که چی؟ صحنه تصادف پیش میاد، یه افسری میاد کروکی میکشه، آقا میره رشوه میده، ماشینی که بیمه نبوده بیمه جلوه میده، 2-3 میلیون از بیمه میگیره، بعدم افتخار میکنه میگه من فرض کنید خدمت کردم به این خانواده متوفا، 2-3 میلیون کمک کرده. واقعا کمک کردی؟ آتیش ریختی تو این خانواده، خودت نفهمیدی. آتیش به زن و بچت دادی، خودت نفهمیدی. روایت داریم یوم تکوا، آیه قرآن ببخشید، یوم تکوا بها جباههم و جنوبهم، یعنی همین سکه هایی که بشر جمع میکنه گاهی داغ میکنن. به بعضی ها میگی، میگه آقا ول کن اینا افسانه است، اگه افسانه است بذار ما افسانه بگیم، عیب نداره، قرآن بذار برای بعضی ها افسانه باشه. فیلمایی که افسانه است واقعیت تلقی میکنن، اما روایت آیه قرآن رو میگه افسانه است باور نمیکنه، پای فیلم میشینه باور میکنه، 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت گریه میکنه، بابا میگه فیلمه باور میکنه، اما آیه قرآن که برای بعضیا میخونی نمیدونم چی شده که بعضیا اینقدر مریضن. میگه آقا اینا، ابوذر غفاری وقتی این آیه رو میخون چون باور کرد نمیگفت افسانه است، گریه میکرد. روایت داریم وقتی این آیه رو خون داد ابوذر بلند شده بود، جیغ میزد، میگه من از این آیه قرآن میترسم که پول جمع بکنم. برای چی؟ چون میگه این قرآن میگه این سکه هایی که جمع میکنن رو داغ میکنن، رو پیشونی میذارن، روی کف دست ها میذارن، به پهلو ها میذارن. بعدم میگه چرا اتفاقا پیشونی رو مثال زده قرآن؟ میدونی چرا؟ چون انسان وقتی به فقیر میرسه یا اخم میکنه، اخم که میکنه چه کار میکنه؟ به پیشونیش گره میندازه. خودتو میگیری مقابل فقرا، همینجا رو داغ میکنن. یا یواشکی راشو میگردونه و چیکار میکنه؟ از این وری میره که اونو نبینه، این پهلو رو داغ میکنن. یا پشت میکنه میره، میگه اون پشت رو داغ میکنن. بعدم میگن چی؟ قرآن میگه بفرماید هازا ما کنزتم، این همونهاییست که جمع کردی، الان اینجوری نگاش کن، اینجوری ثمر داده، این محصول زحمت توه، ببین چی جمع کردی. گوسفند کش پیغمبر اکرم، مردم اینا قصه نیست، اینا واقعیات زندگی ماست. خدا رحمت کنه این عزیز رو، از دنیا رفته، امشب ما دور هم جمع شدیم این روایات رو با هم بخونیم، ثوابش رو هدیه کنیم به این مرد. گوسفند کش پیغمبر اکرم آمد منزل، به عایشه فرمود چی شد گوسفند؟ گفت آقا یکت این گوسفند مون، بقیهش رفت. حضرت فرمود چرا اینجوری حرف زدی؟ اتفاقا همین یه کته‌ای که ما الان نگه داشتیم این رفته، اونی که دادیم رفت، اون که نرفته اون پیش خداست. و ما عند الله باق و ما عندکم ینفد، اونی که پیش شماست از بین میره، اونی که پیش خداست که جایی نمیره. لذا سوال میکنن چه کردی مال تو؟ از کجا آوردی؟ چجوری خرج کردی؟ آدم خجالت میکشه بگه ممر زندگی بعضی ها اینه که خیلی راحت از صبح تا شب یه جایی میشینه، میبینی دروغ گفتن براش عادی، عادی قسم ناحق خوردن عادی. آقا حضرت عباسی من اینو اینقدر خریدم، سر کار میره دیر میره، آقا تو برا من ساعت بزن. کار میکنه کم کار میکنه، معلم مطالعه نمیکنه، آخوند بالا منبر میره مطالعه نمیکنه، همه اینا مسئولیت داره. همه ما در مقابل اون کاری که میکنیم، آدم واقعا بعضی ها رو میبینه تعجب میکنه. یه وقت این خاطره رو برای بعضی دوستان گفتم، من لبنان یه جوانی رو دیدم اومد پیش من، یه کاپشن کهنه پوشیده بود و یه لباس کهنه، کلاه کهنه، یه کاپشن کهنه. من فکر کردم گداست، مفصل باش حرف زدم بماند. ایشون برای یه جمله از دعای کمیل امیرالمؤمنین مسلمون شده و شیعه شده بود. خوب که با من حرف زد، دیدم که گفت از روزی که 16 سالم بوده بچه برلین آلمان بود، اومده شیعه شده. از روزی که شیعه شده میگفت رفقای دختر و پسری که داشتم همه رو کنار گذاشتم. کارشناسی فیزیک هسته‌ای، کارشناسی ارشد فیزیک هسته‌ای گرفته بود، بعد به خاطر عشق به زبان عربی اومده بود لبنان و بعد دانشگاه جامع سوریه درس میخوند. گفت میخوام دعاها رو خودم بفهمم. حالا مثلا ماها دعاها کنارمونه، مفاتیح هم کنارمونه، امشبم این شب هم شب دعای افتتاحه، شب قرائت قرآنه. بعضی ها مارمزون که اومده لای قرآنم باز نکردن، سواد نداری باز کن انو انزلنا بخون، سواد نداری باز کن قل هو الله بخون، سواد نداری نیم ساعت قرآن جلویت باز باشه الحمدلله بگو، دوزه با تسبیح ذکر بگو. گفت آمدم قرآن رو عربی بخوانم که قرآن نهج البلاغه و دعاها رو خوب بفهمم، کیف کنم. بعد گفتم بهش چرا کاپشنت کهنه است؟ مفصله، اینجاشو فقط من کاری دارم. گفتم چرا کاپشنت کهنه است؟ گفت من پدرم تو آلمان شراب فروشه، برادرام هم شراب فروشن، من نخواستم مالی که مال شرابه از پدر و مادر، از پدرم و از برادرام بگیرن. چند بار پولم دادن تا به حال، چند سال از روزی که مسلمان شدم، 16 سالش بوده مسلمان شده بود، اون زمان که من دم 25 سالش بود، الان 27 سالشه، هنوزم با هم ارتباط داریم. ایشون میگفت من از اون روز تا به حال یک ریال از پدرم نگرفتم، چون مال شراب حرامه نمیخوام بگیرم. تو آلمان مال شراب رو مصرف نمیکنه، گوشه قم منتظر یه چیزی گرون بشه، چند برابر بکشه روش، چند یه روز برف اومد، دو روز برف اومد، یادتونه 3-4 سال پیش زنجیر چرخت 10-15 تومنی شد چند؟ اون آلمانه، ما قمیم، ما کنار کریمه اهل بیتیم، ما کنار علمای قرار داریم که اینا زندگیشون لحظه به لحظه درس بوده، ما کنار کسانی هستیم که اگر قیامت اینها رو از قبر در بیارن بگن آقا نگاه کن به اینا، اینا الگوهای شما، اینا چجوری زندگی کردن، شما چجوری زندگی میکنید، مال رو چجوری به دست میاری، چجوری مصرف میکنی. مسئله شرعی بگم براتون، میگن اگر کسی پول سازمان آب رو از پول خمس نداده بده، یعنی پولی حساب سال نداره، خوش به حال اونهایی که تا شبهای قد حسابشون روشن میکنن، بعد میرن شبهای قد با خدا حرف میزنن و مناجات میکنن. اگه کسی پولشو از پول خمس نداده بده، پول سازمان آب رو وقتی داری میدی از کارت بانک پرداخت میکنه یا میری بانک میدی، حواست جمع کن این پول خمس داده باشه، اگه نداده باشه غسل انسان باطله. اگه غسل باطل باشه اون وقت دیگه چی میشه؟ بقیهش رو بفرمایید. نماز و روزه و مسجد و دیگه هیچی، دیگه هیچ. باید عزاشو گرفت. گفت بار شیشه میبرد رسید تو گردنه، دزده با چوب زد رو بار شطرش. گفت چی میبری؟ گفت یکی دیگه بزنی هیچ. یه همچین مسئله آدم بشنوه دیگه هیچ. سوال میکنن چه کارش کردی، از کجا گیر آوردی و کجا هزینه کردی. و اتفاقا روایت داریم امام صادق فرمود، حال تازه اونایی که حساب واجب رو میدن، یعنی خمس میدن انفاق میکنن، تازه اینا رو امام صادق فرمود مردم همانطور که انسانهایی که روی به قول ما گسل زلزله خانه میسازن در خطرن، پولدارا همیشه در خطرن مگر اینکه از چپ و راست انفاق کنن. لذا روایت میگه که تو پیغمبر اکرم تو همین ماه مبارک خطبه خون بالا مسجد، تو بالا منبر فرمود واتقوا النار، از آتش بترسید، انفاق کنید. گفتن یا رسول الله نداریم، وضعمون خوب نیست. فرمود واتقوا النار ولو بتمرتن، اگه با یه خرمام شده از آتش فرار کنید. یه جوری هزینه کنیم که این مال ارزش داشته باشه. من یه وقتی حساب میکنم ببینم بعضیا تو بعضی مجالس، حال الحمدلله اینجا ما نمونهشو ندیدیم خدا رو شکر، چون این مجلسم نیست. من عرض میکنم من یه مجلس تهران منبر رفتم برای یه آقایی بود، حساب کردم 10-15 سال پیش حساب کردم برای چند میلیون گل آورده، چند میلیون گل تو مجلس عزا. بابا اینا مال این غربیای بیچاره است که هیچی ندارن. گو از درد بی برادری به گربه میگن خانباجی. اونا کسی رو ندارن، بلد نیستن زندگی کنن، گل میبرن. اسلام به ما یاد داده برای میت چه کنید. شما همین قرآنی که بهتون تعارف میکنن و میخوانید، یه آیه قرآنش رو نمیشه ثوابش رو نوشت که چه کار میکنه در قیامت برای میت. وقت ما گل میبریم برای میت، این مالو برای چی انسان هزینه کنه؟ این اسرافه، این گناهه. بعدم رسم شده متاسفانه چند روز یه تشریفاتی را میندازن برای زنده ها، هیچ کس هم یاد مرده نیست که الان شب اول قبل مرده چه میکنه. همه تشریفات خودشون میگن الحمدلله مجلس ختم فلانی خوب شد، آمدن شام خوردن غذا خوردن. نمیگن که آیا مجلس ختم اول مال واجب این بنده خدا داده شد، خمسش، احتمالاً زکاتش، حج واجبش، بدهیهاش. معمولا کسی، البته من این عزیز بزرگوار رو نمیشناسم، بچه هاشم نمیشناسم، ولی همین که دیدم مجلس توش گل نیست خوشحال شدم. گلی که ما اینجا هدیه میدیم همین صلواتی است که شما عزیزان هدیه میدید، همین قرآن است که میخوانید. هدیه کنید، بلند صلوات بفرستید. و امیدواریم ان شاء الله اموال ایشون هم پاک و طیب و طاهر. اما این حقیقت مال همه است که از مال ما سوال میکنن عزیز من از کجا در آوردی، کجا هزینه کردی. بعضی از چیزها رو آدم میخونه ابتداعا باور نمیکنه، ولی وقتی به قرآن مراجعه میکنه میبینه واقعا با قرآن میسازه، متن قرآنه. مرحوم ملا، مرحوم فاضل نراقی، تو روایت داریم که علماء ما حجت خدا بر شما هستند و امناء رسول هستند، در احوال این حجت خدا نوشتن که یه بار از خونه اومد بیرون، خانمش گفت برو یه خورده برنج بخر بیا. رفت برنج بخره، اومد دید که توی قبرستان یه جنازه ای رو دارن تشییع میکنن. خب دید ثواب داره تشییع جنازه، اومد زیر جنازه رو گرفت. بعدن رسیدن دم قبر گفتن آی فاضل نراقی، تشییع جنازه، تدفین و تکفین واجب کفایی است، مگه شما علما نمیگین؟ گفت چرا؟ گفت خب ما غسلش دادیم، تشییعش هم کردیم، کفنش هم کردیم، دفنش با شما ما رفتیم. این عالم بزرگ گفت باشه، کلنگ و دست گرفت قبر بکنه، یه چند تا کلنگ زد، یه وقت قبر رسید به یه حفره، از این حفره نگاه کرد، دید این حفره راه داره به جایی، یکم باز کرد دهنه رو نگاه کردید، عجیب، به یه جای خیلی عجیبی راه داره، جاشو باز کرد وارد شد. وقتی رفت نوشتن که رسید به مکاشفه‌ای برای این عالم بزرگ رخ داد، دید جایی قرار داره، روح مرگ نداره. آیون اینا رو وقتی میشنوید نگید که نمیشه. به بعضی که تا این حرفا رو میزنن میگن آقا مگه میشه، مگه میشه مثلا توی قبر قبر کوچولی همچه اتفاقی بیفته؟ شما باورت میشد توی یه چیز انقدی به نام فلش 100,000 تا کتابو جا بدن؟ کامپیوتر فلشش 100,000 کتابو تو انقد جا میدن؟ چجوری جا میدن؟ آدم وقتی میتونه این کارو بکنه، خدا نمیتونه این کارا رو بکنه؟ شما باورت میشد یه چیزی به نام دوربین، یه مش پلاستیک و مس و قطعات الکترونیکی صورت و تصویر انسان رو ضبط کنه؟ باورت میشد چند سال پیش اگر 100 سال پیش میگفتن، میگفتی مگه میشه؟ حالا دیدی میشه؟ کاری نداره برای خدا. میگه تا نگاه کردم از این حفره قبل، دیدم راه داره، باز کردم وارد شدم، دیدم عجیب، یه جای خیلی باصفا، قصر باصفایی، آبنماهای و اینها. رفتم تا اون هسته مرکزیش، از پله ها بالا رفتم، دیدم تا وارد شدم دیدم عده زیادی نشستن توی مجلسی، یک آقای نورانی هم بالای جلسه نشسته. من تا اومدم تعارف کرد به هم، گفت آقای فاضل نراقی شما بفرمایید اینجا. میگه من رفتم بغل دست اون مرد نورانی بالای جلسه نشستم، دیدم همه به این مرد تعارف میکنن، خوش اومدید، چه عجب، تحویلش میگیرن، تعارف و بفرما و به اصطلاح ما گپ میزنن باش، تحویلش میگیرن. یه وقت دیدم از دم در یک ماری وارد شد، همین که مار اومد تو، اومد داخل، صاف رفت سراغ همون فردی که بالای جلسه نشسته بود، یه نیشش زد بیهوش شد. مار رفت، اون مرد بیهوش شد، ریختن دورش، به هوشش آوردن، کتکولش رو مالیدن، قند گلاب بود، هرچی بود آوردن، به هوش اومد، دوباره تعارف و سلامتی و به فرما. و گفتم آقا شما کی هستید؟ گفت من همون کسی هستم که تو الان قرار بود جنازم رو دفن کنی، جنازم بیرون معطله، اینا هم امواتی هن که اومدن به استقبال من. گفتم این مار چی میگه؟ گفت من زندگیم همه یه حساب کتاب اموالم و همه چیم روشن بوده، یک جا فقط یه قضاوت بی جا کردم. این واقعیت، قرآن میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یه مثقال شر رو میبینه. نگاه نکنید یه عده بیدینی میکنن، بذار بیدینی کنن، یه عده لباس منم پوشیدن بیدینی میکنن، لباس مذهبی ها رو پوشیدن بیدینی میکنن، بذار بیدینی کنن. به یه بعضی ها که میگه آقا ول کن، بزرگتراش دارن، مگه من اون تو رو تو یه قبر میذارن؟ مگه ما اونا رو تو یه قبر میذارن؟ بذار هر غلطی برای نسبت میخوان بکنن بکنن. چرا بیدینی بعضی ها ما رو بی ایمان کنه؟ اینا حقایقی است که تو عالم برای ما قرآن میگه. امشب از برکت این مجلس و به برکت ماه مبارک رمضان ما توفیق داریم اون از زبان قرآن بشنویم. میگه یک مثقال ذره شر رو شما میبینی، خودشو میبینی. گفت تو زندگیم هیچ حساب کتاب بدی نداشتم، حساب اموالم روشن بوده، فقط یه جای خطا کردم، یه پولی مال کسی بوده از من قضاوت خواستن، قضاوت بی جا کردم، گفتم این حقش نیست در حالی که حقش بوده. این مار با من هست، چون قضاوت من بی جا بوده، انگار این زبان من نیشی شده به بدن اون مظلوم، الان این مار مأمور منه، نیشیست به بدن من تا قیام قیامت. آی اهل بیتی ها، اینم بگم که توی برزخ ما شفاعت نداریم؟ بگم لا اله الا الله. شفاعت اهل بیت هم مال قیامت، مال برزخ نیست، مال شب اول قبل نیست، شفاعت مال قیامته. از قیامت به بعد اهل بیت دست ما رو میگیرن، تو برزخ ما تنهاییم، همون شبی که مردیم تنهاییم، همون شبی که خاک میریزن رو سر و کلمون ما تنهاییم. گفت یه قضاوت کردم این مار میاد سراغ من، دوباره تا دیدن که یه خورده سرحال شد اون مار اومد، بعد تا هنوز مار نیومده، گفت آقای فاضل نراقی تو برو جنازه ما رو دفن کن، بدن من اونجا اسیره ولی من کنار این مار هستم، تو برو برای من طلب مغفرت کن. بعدم گفت عیالت، برای اینکه یک شاهد صادقی باشه برای این مکاشفه، گفت عیالت ازت برنج خواسته بود ها، اینم برنج بخر ببر، بگیر ببر. این برنج رو بهش داد. مرحوم فاضل نراقی میگه از اونجا اومدم بیرون، دیدم هنوز این بدن هست، بدن رو دفن کردم رفتم. این برنج رو هر وقت میپختیم بوش همه محل رو میگرف و تمام نمیشد، چون برنج خاصی بود که مال اهل دل بود، لذا این تموم نشد تا زمانی که یکی بار فقط خانم ما لو داد که این برنج رو آقا از کجا آوردن، دیگه اون برنج تمام شد. این سؤالیست که از ما میکنند، لذا یه بشارت همین آخر بدم به کسانی که اهل خیرن و عرضم رو جمع کنم. رفقا، هر کی تو دنیا هم اهل خیره، آخرت هم اهل خیره. اینم برای تکمیل بحث خیلی لازمه. هر کی تو دنیا دست بده داره، آخرت هم دست بده داره. من نمیدونم شما چقدر توفیق داری، چقدر به دیگران پول میدی، چقدر به دیگران کمک میکنی، چقدر به دیگران دستت گرهگشای مشکلات دیگرانه. اینم باز روایت از امام صادق داریم، میفرماید اگر تو دنیا دستتون رو عادت دادید که مالتون رو انفاق کردید، آخرت هم همش دست بده دارید. اینم یه عنایتیست که خدا میکنه. اهل المعروف فی الدنیا اهل المعروف فی الاخره. امام صادق یه قصه ای داره، اینو بگم خیلی جالبه، برای تکمیل عرضم خوب گوش بدید، دیگه گیرتون نمیاد این مجلس، نه همه برکت الهیه، هزار تو چرخیده ما تا اینجا دوره هم جمع شده، عادی نگیرید. امام صادق فرمود حاتم طائی مسلمان نبوده، میدونید، منتهاش آدم متدینی بوده، خب غیر دین قبل از اسلام رو داشته و عاقبت به خیر میشن اینجور آدم ها. ویژگی که حاتم داشته اینه که پول از خودش نمیدونسته، دست دهنده داشته. امام صادق روایتشو نقل میکنه، میفرماین که مهمان رسید برای حاتم طائی، حاتم از دنیا رفته بود، علامتی هم داشت بالای خونه حاتم، هر کی که از قافله ها از راه دور می آمد یه آتشی بالا سر در خانه حاتم بود، می فهمیدن که اینجا بساط سور فراهمه، از دور این آتش رو می دیدن اینجا خانه حاتمه، مثل فانوس هایی که تو دریا امید بخشه، اینم رو خشکی یک آتشی بود، همه می فهمیدن اینجا بساط شام و اطعام فراهمه. روایت میگه اسم رئیس قافله را میگه امام صادق علیه السلام، میگه قافله قبیله از تی آمد به این محله، رسید اینجا دید از راه دور اون آتش بالا سر خانه حاتم خاموشه، ناراحت شدن که چی شده، گفتن نکنه خبری شده. نزدیک که شدن یه وقت فرمود حاتم تا، گفتن آقا حاتم تایی از دنیا رفته. گفتن کسی جاش نیست؟ گفتن نه تموم شد. رئیس قافله گفت خب باید امشب گرسنه بخوابیم. نوشتند که تا خوابیدن یه وقت رئیس قافله در خواب دید که خوب گوش بدید، حاتم یک نیزه دست گرفته داره شترش رو نهر میکنه، از خواب پرید از ترس، تو همون خواب دید شترش رو نهر کرد، شترش داره تو خون خودش میغلطه، از ترس از خواب بیدار شد اتفاقا دید بله واقعا شترش داره تو خون خودش میغلطه، داد زد ایها الناس حاتم شطور منو کشت. گفتن تو از کجا فهمیدی؟ گفت خواب دیدم، بعدم الان شطورم ببینید داره. گفتن خب اگه حاتم کشته که ما بخوریم، چون حاتم دست دهنده داشته کشته ما بخوریم، پس یا علی ما قرار نیست گرسنه بخوابیم، حالا بعد خسارت تو رو ما نمیدونیم، شطورم که نمیتونه گوشتشو نگه داری خراب میشه، اینجا جای من شما خالی، پوستشو کندن و شطور رو کباب کردن و اون شب همه خلق الله خوردن و راحت خوابیدن. صبح اول وقت کاروان میخواست حرکت کنه، امام صادق میفرماید یه وقت رئیس قافله نگاه کردید که یه سواری از دور میاد، سوار که از دور آمد نزدیک شد، اومد سراغ گرفت آقای، اسمشو من از خاطرم رفته تو روایت هست، آقای فلانی کیه؟ رئیس قافله، گفتن ایشونه. آمد پیش رئیس قافله گفت ببخشید من پسر حاتم تایی هستم، دیشب بابام حاتمو در خواب دیدم، بابام فرمود پسرم من مهمان دارم ولی دستم از دنیا کوتاه، نمیتونم کاری بکنم. بدون اجازه رئیس قافله شطور رئیس قافله رو قرض گرفتم، امروز صبح برو اسب من که از اون شطور خیلی بهتر و مرغوب تره بهش بده، ازشم عذرخواهی کن که من بدون اجازه تصرف کردم ولی نمیتونستم مهمان در خانم ببینم و آرام باشم و کاری نکنم، ازش معذرت خواهی کن. بعد امام صادق این روایت خوند، فرمود اهل المعروف فی الدنیا اهل المعروف فی الاخره، تو دنیا ای کسی اهل معروف و کار خیر باشه تو آخرت هم اهل کار خیره. ها از ملاحظه بی پولا رو میکنی خوش به حالت، ما رمزونه کاسبی یه کسی میاد چیزی نداره، ها ملاحظه میکنی قرض میدی خوش به حالت، نکنه خدای نکرده بگی 100 تومنی 3 تومن کمرمو بشکن نرخمو نشکن، ها اون وقت پوستتو میکنن، ها نکنه ربا بخوره انسان. برنج دست میگیری در خونه فقرا میدی خوش به حالت، چند تا فقیر رو سر سفرت مهمان میکنی خوش به حالت. خدا کنه، من همیشه میگم خدا کنه اینهایی که ما رمزون و وقت و به وقت جلوی ما رو میگیرن و میگن ما فقیریم اینا دروغ بگن، خدا کنه دروغ بگن، چون اگر راست بگن بابای ما رو در میارن، اینایی که میان میگن آقا چند روز غذا نخوردیم، چند روز خونمون چیزی نداریم، اینو اگه راست بگن من و شما بیچاره ایم، من و شما افطاری سیر خوردیم پاشنی اومدیم اینجا. اگه اینایی که میان راست بگن قیامت با ما چیکار میکنه؟ خدا کنه دروغ بگن. بسه سوال میکنن مال تو چه کار کردی، کجا هزینه کردی؟ آه 20 میلیون دینار طلا سرمایه خدیجه بود، همشو در راه اسلام هزینه کرد. الله اکبر. کار به جای رسید که پیغمبر خدا میگه وارد خانه شدم دیدم رنگ امام حسن و امام حسین پریده. همون پیغمبری که 20 میلیون دینار طلا، بگو 20 میلیون سکه بهار آزادی بیشتر میارزه، اون پول همه هزینه شده، میگه از مسافرت اومده پیغمبر، میگه نگاه کردم دیدم رنگ امام حسن و امام حسین پریده است. گفتم فاطمه جان، فرمود فاطمه جان چی شده؟ مریضن بچه ها. صدا زد یا رسول الله 3 روز غذا نخوردن. پیغمبر دیگه نتونست تحمل کنه، برای مرد سخت خیلی ببینه زن و بچهش گرسنه، افطاری ندارن، سحری ندارن، خیلی سخته. راه خانه رو گرفت رفت بیرون. ای دنیا اوف بر تو باد که بگم قبل از او امیرالمؤمنین وارد خونه شده و این صحنه رو دیده، علی با چه حالی از خونه رفت بیرون. بعد از نماز یه وقت پیغمبر خدا صدا زد علی جان مهمان نمیخوای؟ گویا رسول الله مهمان حبیب خداست. با کمال میل با روی خندان استقبال کرد، آمد وارد خانه شد دید سفره پهنه. صدا زد فاطمه جان اینو از کجا آمد؟ صدا زد یا ابتا هادا من فضل ربی، اینا اون چیزیست که خدا عنایت کرده. بعد میگن پیغمبر دستشو بلند کرد گفت خدایا مگه دختر من از مریم کمتره که براش قرآن میگه کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لك هذا قالت هو من عند الله. اینا از طرف خدا اومده. آیون بدید خانوما، دست دهنده داشته باشید، انفاق کنید مالتونو، خدا میده، خدا جور دیگه جبران میکنه. فاطمه زهرا 2-3 روز این بچه ها گرسنه ماندن امتحان کرد، سفره بهشتی پهن شد، از این غذا تناول فرمودند. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي هلأت بفنائك. شب سوم ماه ماه شریف رمضان بین مهمانان خدا خانه خدا مجلس ترحیم یکی از بندگان خدا، هدیه کنید ثواب این مجلس و به روح این مرحوم وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا يا ما بقيت وبقي الليل والنهار. وش به حال اونایی که اهل دلن، تا 2-3 کلمه میگی دلهاشون حواله میشه جای دیگه. ولا جعل الله آخر العهد مني الذي عارتكم. بخوای سلام بدی مگه نمیخوای عقدای دلتو باز کنی؟ مگه اینجور نیز گر جا میری دلت باز نمیشه؟ مگه اینجور نیز که خیلی وقتا دلت میگیره همش میگی خانم دلم گرفته، آقا دلم گرفته؟ مگه نمیخوای عقدای دلت باز بشه؟ بسم الله السلام علی الحسین همه همه و علی و علی یه بارم بگید به یاد اونایی که نیستن بین ما بگن، شاید بعدی ها برا ما هم بگن، برا ما هم بخونن، به یاد ما هم بخوانن. السلام علی و علی علی ابن و علی میخواستم والش پاک باشه ابی عبدالله، نوشتن صدا زدیم بیابان کربلا مال کیه؟ صحراها رو دیده بودید تو روستاها؟ صحراها مال اون روستا بود، هر قسمتی از صحرا هم مال یک کسی بود طبق سهم آبش. گفتن آقا این بیابان مال فلانی است. آقا صدا زدن بیا، اومد این کربلا و این بیابان رو خرید، چند برابر پول داد. گفت یه وقت نکنه زن و بچه ما تو این بیابون را برن صاحبش راضی نباشه، فداد بشیم. آقا آقا آقا, آقا, آقا در خونشو برا ما میده، جانشو برا ما میده، علی اکبرشو میده، علی اصغرشو میده، قاسمشو میده، ولی بیابان زیر پاشم میخره. حالا جا نداره امسال داد بزنه بگه السلام علی و علی علی ابن و علی اولاد الحسین و علی اصحابهم. اینجا سه روز بود ابی عبدالله تشنه بود، اما بنازم کربلا آی آی آی. امروز که روزه گرفتید تو این روزای گرم انسان آتش میکنه، نمیدونم تو آتش دنیا ده بی عبدالله میافتید یا نه. شیخ شوشدری میگه اینقدر آتش با آقا غلبه کرده بود همه چیز رو این دود میده. آقا 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 این دود همه چیز رو میده، بعد لبا خشکیده بود. آدم که لباش خشک میشه با زبان میخواد مرطوب کنم. اگه زبانم آب نداشته باشه چی میشه؟ شیخ جوش داریم میگه این زبان اینقدر رو لبای خوش چرخونده بود، لبا خونین زبان خونین، همه زدا بزنید یا حسین، یا حسین. بسمك العظیم الاعظم به محمد و عترته یا الله 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 یا الله. خدایا این قلیل عرض ارادت از هممون قبول بفرما، ثواب و بهره ای از این مجلس برو همه گذشتگان، همه شهیدان، امام شهیدان، اموات این جمع، مخصوصا مرحوم تازه گذشته واصل و عائد بفرما، به حق امام زمان توفیق استفاده از مالمون در راه خدا و در راه قیامتمون به هممون عنایت بفرما. خدایا مال ما، زندگی ما رو مصرف حرام نفرما، به حق امام زمان توفیق استفاده از این ماه به هممون عنایت بفرما، ظهور امام زمان نزدیک بفرما، عاقبت هممون ختم به خیر بفرما، رهبر فرزانه ما محافظت بفرما، اونهایی که قلبشو به درد میارن اگه قابل هدایت نیستن رسوا و ریشکن بفرما، دستای ما رو مشکل گشای کار شیعه هامون قرار بده به نبی و آله. الفاتحه مع الصلوات.